الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا مولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين لا سيما مولانا بقية الله في الأراضين فداه روحي وأرواح العالمين واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين نسأل الله منازل الشهداء ومعايشة السعداء ومرافقة الأنبياء. آرزوی شهادت هم محصول یک ایمان حقیقی است، هم نشانه یک ایمان حقیقی است، هم تقویت کننده یک ایمان حقیقی است. در نقطه مقابل ترس از مردن در راه خدا هم نشانه ضعف ایمان و مخلوط شدن شرک با توحید، هم عامل شرک به خداست، هم تضعیف کننده همون مقدار ایمان ناقصی هم هست که وجود داره. از اسرار عجیب شهادت طلبی و آرزوی شهادت و دعا برای شهید شدن اینه که هر دو طرف خودش رو اصلاح میکنه، زیبا میکنه، تقویت میکنه، اوج میده. در این عبارتی که ابتدای عرائزم خوندم که از امیر المؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه است، حضرت سه چیز ظاهرن از خدا میخواد، اما هر سه چیز در واقع به یک نقطه بر میگردن. عرض میکند نسأل الله منازل الشهدا، از خدا جایگاه شهدا رو درخواست میکنیم، و معایشت از سعدا، از خدا میخواییم در دنیا تا هستیم عیشی حیاتی داریم، عیش و حیات سعادتمندانه باشد، معایشت از سعدا، و بعد از رفتن از این دنیا هم مرافقت الانبیا، همنشینان ما برترین ها باشند که پیامبران هستند. برای اینکه جلسه ساکت بشی صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد. یه زندگی دنیوی داریم، یه مقطع عبور از دنیا به آخرت داریم و یک حیات اخروی. اینا سه تا مقطعند. در دنیا سعادتمندان زندگی کردن، در آخرت با انبیا رفیق شدن، هر دو بند به این نقطه است که ما در نقطه عبور از حیات اول به حیات اصلی با شهادت از دنیا بریم، یا لااقل در منازل و مقام شهدا باشیم. امیرالمومنین علیه السلام به این ترتیب گفت، اول منازل شهدا، نگفت اول معایشت از سعدا. خدای تا هستیم خوشبخت زندگی کنیم، قرارم شد بمیریم شهید بشیم، اون دنیا هم یه کاری کن که هم نشین انبیا بشیم. نه، اینو نفرمود. فرمود اگر ما شهید بشیم یا به مقام شهیدان دست پیدا کنیم، اون موقع زندگیمون با سعادت، آخرتمون هم که با انبیا محشور خواهیم شد. پس آرزوی شهادت اگر حقیقی باشه، نه توهمی و ادعایی و شعاری، اولین کاری که میکنه زندگی ما رو اصلاح میکنه. آدمی که هر لحظه وجودش ملتهب برای رسیدن به مقام شهادت، امکان نداره حق الناس ضایع کنه، امکان نداره. این آدم کوره که پارو حق الناس میذاره. امکان نداره راحت گناه کنه، امکان نداره ظلم بکنه، امکان نداره از دستش واجبات در بره. چرا؟ چون میدونه رسیدن به این منازل شهدا جز با یه زندگی تر و تمیز درست امکان نداره. که همیشه من فکر میکردم در زمان جنگ چرا ما تو جبهه دعوامون نمیشه با هم، هزاران نفر پیر و جوان و نوجوان و بزرگسال و کشاورز و کاسب و دانشگاهی و تهرانی و گیلانی و زنجانی و از اقوام مختلف، سنین مختلف، فرهنگ‌های مختلف، با افکار مختلف، سلایق مختلف یه جا جمع شدیم، محدود، بسته، امکانات خیلی کم، اما دعوامون نمیشه با هم. همین ماها بر میگردیم تو شهرمون، محلمون، خونمون، از یک خون و خونواده هستیم اما دائما دعوام میشه با هم. چرا؟ به جهت اینکه در جنگ و در عرصه دفاع مقدس مهمترین چیزی که همیشه جلو چشم ما و دیگران بود شهادت بود. میدونستیم الان با اولین صدای سوت خمپاره 120 یا من دیگه نیستم یا بغل دستیم. در هر دو صورت من باید مواظب بغل دستیم باشم که وقتی از اینجا میره یا میمونه من میرم، من باری از این رو دوشم نمونده باشه ها. یاد مرگ خودش انسان احیا میکنه، چه برسه به یاد شهادت. به ابوذر علیه السلام پیامبر عظیم الشان اسلام فرمود دو چیز رو فراموش نکن زندگیت خیلی قشنگ میشه، یکی یاد خداست که نمک نشناس نشی، دو یاد مرگه که یادت نر از اینجا باید بری، بار علکی با خودت نبر، یه جور اینجا زندگی کن حق الناسی گردنت نباشه، حق اللهی نباشه، ظلمی، اجحافی، تنبلی اینا با خودت نبر. تو که میدونی میخوای بری، کی میدونی میخوای بری؟ وقتی دائما یاد اون سفر باشی. حالا اگر این سفر شهادت بشه که دیگه خیلی فوق‌العاده است، چون آدم میخواد اونجا رقابت هم بکنه. یاد مرگ فقط ترسه، ترس از این که من از این دنیا برم پام گیر نباشه، اما یاد شهادت شوقه، شوق این که حالا که دلم میخواد شهید بشم خیلی بالاتر پرواز بکنم، خیلی قشنگتر. امروز یکیشون رو دست جامعه شما تشییع شد از رهبری که خم شد و بر تابوتش بوسه زد تا بقیه تعظیم کردن در مقابل عظمتش. اون بهترین نوع مرگ رو انتخاب کرد که شهادت، بهترین نوع شهادت هم به دست آورد که حالا شد یه ترازی دیگه. محسن حجاجی شد یه ترازی در زندگی، مرگ و قیامت. ما باید تازه دیگه حالا بودیم ببینیم به اون میرسیم یا نمیرسیم، چه برسه به اینکه کسی باز پیدا بشه از محسن حجاجی رد بشه انشالله. پس شهادت اولین کاری که میکنه آرزوی شهادت و خود شهادت اصلا فعلا کار ندارم، توجه به این که باید ما یه جوری زندگی کنیم که با شهادت از دنیا بریم، به منازل و شهدا برسیم. زندگی قبل از مرگ ما رو خودش اصلاح میکنه، خودش اصلاح میکنه. آدم نمیتونه تو حال و هوای شهادت زندگی کنه، اینقدر زمخت، بی صفا، بی معرفت، بی ارزه، ولنگار، نمیتونه اینجوری زندگی کنه. کسی که این علائم زندگیشه دروغ میگه آرزوی شهادت داره، امکان نداره، مثلا امکان نداره، چون آرزو یا واقعیه، اگه واقعیه گرم میکنه آدمو، اگه واقعیه حرکت میده آدمو، اگه واقعیه مقاوم میکنه انسانو، اگه واقعیه انسانو به شوق میکشونه، یا توهمیه همون در توهمش طرف بمونه. انسانی که حقیقت شهادت رو درک میکنه که دیگه بالاتر از اون نیست، همین شوق شهادت زندگیش رو اصلاح میکنه، همین شوق شهادت زندگیش رو ویرایش میکنه، زیبا میکنه، جالب میکنه. برادر عزیزم یه سوال خیلی ساده است اما شاید ما کمتر به این سوال توجه کردیم، خاطرات شهدا مال بعد شهادتشونه یا مال قبل شهادتشونه؟ همه این قشنگیه که از شهدا تعریف میکنه مال قبل از تیر خوردنشونه، بعدشونه که دیگه ما ندیدیم. این اخلاقای قشنگ، این ایثارهای عالی، این همتهای بلند، این خوشفکریایی که در طراحی عملیات داشتن، اون شجاعتهاشون، اون زهدشون، اون عبادتشون، اون توسلشون، اینا مال قبل از شهادتشونه. چی شده اینقدر خوب شدن ما نمیشیم؟ عشق شهادت داشتن دیگه، خود به خود میشوره میبره، تمیز مرتب رنگ میزنه. این رنگامیزی خداست که زندگی شهید رو برای شما الگو کرده. سبقت الله و من احسن و من الله سبقه. کیه که از خدا قشنگتر رنگامیزی کنه؟ شهید خودش رو سپرده به خدا، خدا وجودش رو در همین دوره حیات مادی زیبا کرده، قشنگ طاووسی ازش ساخته. هر وقت بهش نگاه میکنیم هم لذت میبریم هم قبطه میخوریم. حالا دیگه تو ذهن هر کدوم از شما یه سری شهید الان میاد، از شهدای شهر خودتون، شهدای شاخصتون، شهدای مدافع حرمتون، علمای شهیدتون، از شهدای ملی ما، از شهدای تاریخ اسلام که چقدر زندگی هاشون قشنگه. خواهش میکنم به این سوالی که گفتم دوباره دقت کنین. این همه خاطره ای که از زندگی شهدا گفتن مال قبل از شهید شدنشون ها، یعنی تو همین دنیا سعادتمندانه زندگی کردن، معایشت از سعدا قشنگ زندگی میکردن. چی شده اینا قشنگ زندگی میکردن بقیه؟ چرا ما تو جبهه 2000 تا 100 هزار تا 200 هزار تا آدم توی یه جای تنگی مدت ها زندگی میکردیم، دو نفر باشون با همدیگه دعواشون نمیشد، اما 4 نفر توی خونه 300 متری دائم با هم دعوا دارن، دلخوری دارن. اونی که بینشون بود عشق شهادت بود، عشق شهادت. بدونست اگر یه ذره کوتاه بیاد حالالا بعد جا بمونه، حالالا بعد جا بمونه، اصلا نمی اومد، گناهش نمی اومد، مردم آزاریش نمی اومد. خیلی قشنگ میشه زندگی وقتی آرزو شهادت باشه. این نقطه اول. پس منازل شهدا رو، آرزوش رو بذارید وسط، هم حیات قبل از شهادت رو زیبا میکنه، معایشت از سعدا، هم حیات بعد از شهادت رو فوق‌العاده میکنه، مرافقت الانبیا. این آیه قرآن شما در سوره حمد هر روز دارید 10 مرتبه میگید که اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم، راه کسانی که به اونا انعام کردی. انعمت علیهم کیه؟ خود قرآن تفسیر کرده، اولئک مع الذین انعم الله علیهم. انعم الله علیهم کیان؟ چند گروه هم من النبیین، در صدرشون انبیان، و شهدا بعدشون شهدان، و صدیقین، و حسن اولئک رفیقا، اینا بهترین رفیقا هستن. شهید میگه اگر نبی نشدم حداقل در قیامت هم نشین انبیا میشم. شهادت، اولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الشهداء و الصالحین صدیقین و حسن اولئک، اینا بهترین رفیقان، حسن اولئک رفیقا. علی علیه السلام هم در اون عبارت عرضه داشت، خدایا به من مرافقت الانبیا عنایت کن، رفاقت با انبیا. کی؟ بعد از رفتن. این قدرت ویرایشگری آرزوی شهادت باید یه انسان مؤمن رو چنان خیره کنه که هر چی غیر از این هست رو هزینه کنه، هر چی لازمه بده 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 بده، تا این حس و این توجه و این باور درش دائما شعله ورتر بشه. خب این آدم هر دو طرف زندگیش قشنگه دیگه، حالا تازه ما خاطرات این طرف زندگیش رو دیدیم، اون ورشو که ندیدیم متاسفانه، که ببینیم اونجا به کجا رسیده، چه مقاماتی دارن بهشون میدن، شهدا چه لذتی میبرن. اول فروردین یک سالی در شلمچه ما روایتگری کردیم و برادر عزیزم آقا مهدی سلحشورم مدعی کرد. خب ما با حاج مهدی 22 سالی هست رفیقیم. بعد دیدیم خب سال تحویل مردم دیگه رفتن هر کدوم یه گوشه برای خودشون بشینن هفسین بندازن و چه کنن، با هم رفتیم یه گوشه رو خاک نشستیم. من به اون نگاه میکردم دیدم هنوز دلش خالی نشده درستابی، اون به من نگاه میکرد میدید. ما شروع کردیم با هم حرف زدن، خاطره گفتن. آقا مهدی سلام شروع به من گفت فلانی من یه رفیقی داشتم تو کربلای 5 همین شلمچه، خیلی رفیق کرم ما بود و خیلی صمیمی بودیم تو نوجوانی. اون تو شلمچه شهید شد، ما جا موندیم. انقدر بهش وابسته بودم که نمیتونستم خودم دیگه بعد از اون نگه دارم، خیلی گریه میکردم، خیلی دلم براش تنگ میشد. تا اینکه یه شب به خواب من اومد، به خواب من اومد، دیدم خیلی اوضاعش فوق‌العاده است. حالا نشونهایی که فعلا کاری ندارم، به صحبتهایی با هم کردیم، گفتش که آقا مهدی فقط یه چیزی بهت بگم دلت بسوزه، ماها که رفتیم به شهادت رسیدیم هر هفته شهدا رو جمع میکنن در معیت بزرگانی مثل شهید مطهری و بهشتی و اینها، ما هر شب جمعه میریم کربلا دور خود امام حسین میشینیم، نه دور ذریح امام حسین، میشینیم دور امام حسین علیه السلام، شروع میکنیم دیگه. گاهی آقا حتی به ما میگن بچه از خاطراتتون بگید، بعد ما میگیم، بعد آقا گریه میکنن، بعد ما التماسشون میکنیم که آقا چه بلایی سر علی اصغر تا بردن، خودت تعریف. بعد میگه آقا مهدی، اینا که شما برای مردم میخونین هیچی نیست در مقابل اون روزهایی که خودش برای ما میخون. ما اونور رو نمیدونیم چه خبره، اونور باید فقط رفت و دید، شهیدان رو شهیدان میشناسن، اما این طرفشو که داریم میبینیم خیره کننده است، خیره کننده است. خب آرزوی شهادت هم حیات دنیوی من و تو رو قشنگ میکنه، هم حیات اخروی ما رو. چه هم نشینی بهتر از حضرت ابراهیم؟ اصلا میشه تصور کرد ما قیامت هم نشین بشیم با ابراهیم خلیل الرحمن، هم نشین بشیم با حضرت عیسی، هم نشین بشیم با حضرت اسماعیل، هم نشین بشیم با پیامبر عظیم الشأن خودمون، هم نشین. همین قدرش قرآن اشاره کرده رفته دیگه برای اهلش، چون خیلی وقتا این که حالا هم نشین پیغمبر رو بشیم، برای یه مش آدم بی معرفت هیچ حسی نداره، هیچ حسی نداره، رد شده دیگه. اهلش میگیرن که ما با شهادت میتونیم بریم همنشین انبیا بشیم، پس چقدر احمق باشیم که به اون مقام نرسیم. تمام تلاششو میکنه که به اون مقام برسه. اصلا لذت قیامت و اهل قیامت، اونایشون که به نجات میرسن، بیش از میوه و اشجار و انهار و این حرفا همنشینانشون هستن. با کیا هم نشین میشیم در قیامت؟ با سید الشهدا، با امیر المؤمنین انشاءالله. اینو هر کسی درک نمی کنه، خدا هم به اندازه اونایی که درک میکنه اشاره کرد و رفت. خب اگر ما بتونیم یه فرهنگ سازی مجددی حداقل در بین خودمون بکنیم که قلبی که با گرفتار شدن به آرزوها انرژی پیدا میکنه، حرکت میکنه، لااقل گرفتار یه آرزویی بشه که به درد بخوره، خود به خود از آرزوهای بی خود واهی دنیوی مادی طولانی که نجات پیدا میکنیم که هیچ. بعد تازه اول الکلام اینه که تو بین آرزوهای به درد بخور کدومش از همه به درد بخورتره؟ هم دنیای منو درست کنه، هم آخرت منو به بهترین وجه. خب میرسیم به آرزوی شهادت. هر جا پای آرزوی شهادت آمد، یک امتحان میشه فاصله بین ما و رسیدن به اون آرزو، یک امتحان. اون امتحان خب یه وقتی ممکنه جنگ باشه، یعنی ترس باشه، یه وقتی ممکنه شهوت باشه، یعنی طمع و حرص باشه. یعنی خیلی ها به شهادت نرسیدند و نخواهند رسید چون قلبشون آلوده به شهوت است. شهوت جنسی، شهوت مال، شهوت مقام، شهوت شهرت، نمیتونه. این امتحانه اونجا میاد وسط، نمیتونه دست برداره. میتونسته شهید بشه اما نشد، چرا؟ یه جای گیر پاش. خیلی ها میتونستن به مقام شهادت برسن و میتونن، اما یه مشکل دارن، ترس. ترس واقعا هم ترس داره، تصورش خیلی ترس داره. آدم تو فیلم نگاه میکنه میترسه. شب عملیات که عراقیه که تحت امر کارگردان نیست که، همینجوری میزنه و تو هم نمیتونی کاریش بکنی، تو باید تو دل همین تیر و ترکش بری. خب ترس داره، یه جونه، یه بارم دست ما دادن، الان هم در معرض خطره. تو یه آن زن و بچه و کاسبی و دانشگاه و زندگی، همه میاد سراغ آدم، همه چیز. وقتی آرزویی به قشنگی شهادت خیره کرد ما رو، خدا میگه خیلی خوب، شهادت ببخشید طویله که نیست که هرکی بیاد، یه امتحان پس بدید برید داخل. امتحان چیه؟ نگاه به قلبت بکنم ببینم از چی میترسی، همون میشه مایه امتحانت. نگاه بکنم به قلبت ببینم به چی شهوت داری، اشتهای بی خود داری، همون میشه مایه امتحانت. اگه از اون گذشتی بسم الله برو. حالا ببینید بخش زیادی از شهدای دفاع مقدس وقتی نقطه تحولشون رو نگاه میکنی میبینی به یه چیزی دل بسته بوده، یه دفعه دل کنده پر کشیده، یه دفعه دل کنده پر کشیده، از یه ترسی گرفتار بوده، پا رو ترسش گذاشته، رفته تو دل آتیش بهش رسیده. هی به مادرش میگفتش که مادر، من دو شب خوابای عجیب میبینم. گفت چیه؟ خواب میبینم که تکفیری ها منو گرفتن، میخوان سر ببرن، مادرش نمیذاشه ادامه بده. گفت دیگه نگو، دلم نمیکشه دیگه. هرچی به مادرش میاد بگه من یه خواب عجیب دارم، پی تکرار میشه برای من شبا. مادرش نمیذاشت. آخر به رفیقش گفت فلانی، من چند شب پشت سر هم یه خواب شبیه هم میبینم، میخوام به مادرم بگم، نمیذاره من بگم، دلش تحمل نداره. به تو بگم؟ بگو. که خواب میبینم که رفتم جنگ با داعش، تکفیری ها منو گرفتن، اسیرم کردن، دارن میبرن سر ببرن و من میترسم، میترسم، زنده زنده میخوان سرم از سرم جدا کنن. بعد تو اون لحظه که اون خنجر رو گلوی من میذارن، آقا امام حسین علیه السلام میبینم، میگه پسرم عزیزم نترس، همه دردش چند لحظه است. میای پیش خودم، میای پیش خودم. سر هفته بعد توسط داعش اسیر شد و سر از تنش جدا کردن رفت. نترس. چی باعث شد نترسه؟ عزیزم همه چند لحظه است، میای پیش خودم. ارجعی الی ربک راضیه مرضیه، همه دردها رو از بین میبر. خب تو این نقطه دوستان عزیز، برادران خوب، خواهران گرامی، اگر آرزوی شهادت نداریم که ول معطلیم، ول معطلیم، اصلا زندگی کردنمون خرابه، آخرتش که هیچ. آرزوی شهادت، چون تو بدون آرزو که نیستی، هر چی پایین تر از آرزوی شهادت داری هدر شدی، حیف. اگر آرزوی شهادت هم داری، بدون که تازه در معرض ابتلایی. برو بگرد ببین کجاست یه ترسی تو گوشه های دلت قایم شده، دقیقا توی لحظه که میتونی پا بذاری بری تو وسط میدون مین و رها بشی، نمیذاره بری تا دیر نشده زیر پا بذاریدش. یا یه شهوتی، یه حرصی، یه طمعی گرفتارت کرده، دقیقا تو اون لحظه میاد جلو چشمت، رژه میره، برو ازش دست بکشی، جوری دل کندن رو یاد بگیر، تا تو اون لحظه امتحان نگی آخ آخ این فصل رو من کاش خونده بودم، و عجب من اینجا رو فکر کردم تو امتحان نمیاد، اتفاقا همون جای سوال بیاد که تو فکر کردی نمیاد. اینقدر آدم ها ما از این ور میشناسیم که نتونستن دیگه، تو نقطه رهایی نتونستن اون امتحان رو درست پس بدن، حالا پشیمون و نادم و گریان و زاران و فلان نشستن که آخ آخ رفقای ما رفتن ما جا بوندی. ما در دبیرستان خودمون، از این دبیرستان‌های خاص بود و از این حرفا، یک دوستی داشتیم، ایشون دوم دبیرستان رشته ریاضی، نابغه مدرسه بود. حالا تو اون بچه‌هایی که همه مثلا براشون چی می‌کردن، این یکی یه سری بود تو سرها. همه می‌گفتن این آینده ریاضی عالم میشه، این آدم مخ عجیبیه فلان، بسیار با ادب، بسیار با معنویت، بسیار باهوش، بسیار آروم، خیلی بسیار بود، خیلی. اسمش ناصر بود. سال دوم دبیرستان با اون همه استعداد و امیدی که بخره سیستم به ایشون داشت، تک پسر خانواده بود، رفت و شهید شد. بعد از شهادتش دبیری از دبیرای ما میگفتش که این روزای آخر من می‌دیدم که این هر دفعه تو هر کلاسی با من داره، دو بار، سه بار، گاهی چهار بار اجازه میگیره میره بیرون، یه 10 دقیقه دیگه دوباره میاد، دوباره 10 دقیقه میشینه، باز اجازه میگیره میره بیرون، باز دوباره میاد. چون دانش آموز خیلی خوبی بود، ما دلم نمیاد اجازه بهش ندیم. یکی دو روز تکرار شد، من نگران شدم، گفتم یا مشکل مزاجی داره یا مشکل روحی داره، تو خونه مشکلی داره، دعوای چیزی هست، ترسیدم درسش عقب بیفته اینا. یه روزی تو اتاق دبیران گفتم همکاران عزیز این ناصر چند وقتیه اینجوره، همه گفتن اه تو کلاس ما هم که همینجوره، تو کلاس ما هم دائم میره بیرون میاد. گفتیم پس اجازه میدید من پیگیری کنم ببینم چه مشکلی داره؟ گفتن آره. ما یه روزی اومدیم سر کلاسو آماده کردیم خودمون رو، درس میدادیم، دستشو بلند کرد، گفتم بفرمایید، رفت بیرون. ما یه مسئله سختی نوشتم و گفتم آقایین تا اینو حل کنم من میام. دنبال این رفتم بیرون، مثلا ساعت 8:30 صبح دیدم عجیبه، یه بچه دوم دبیرستان 8:30 صبح صاف رفت ته سالن، در نمازخونه رو باز کرد، کفشاش هم گرفت دستش، در رو بس رفت تو. خب الان چه وقت نمازه؟ از سوراخ کلید نگاه کردم، یه مهر برداشت و گذاشت زمین و سرش گذاشت به سجده، زار زار گریه کرد. یه ذره گریه کرد، پشت اشکاشو با آستینش پاک کرد، اومد بره، من سریع اومدم تو کلاس. اومد نشست و اجازه گرفت و دوباره یه رب دیگه دست بلند کرد رفت بیرون، من رفتم دنبالش، دیدم همون صحنه است، چیز جدیدی نیست. خلاصه یکی دو بار رفت، ما دفعه سوم یواش در رو وا کردیم رفتیم پشت این آقا پسر نشستیم. تو حال خودش بود، داشت حرف بیزد به خدا گریه میکرد، من پشتش نشسته بودم. وقتی کارش تمام شد بلند شد، یه کمی وحشت کرد و ناراحت شد که من تعقیبش کردم، دیگه دیدم نمیشه، بغلش کردم گفتم ناصر جان مشکلی داری؟ خب ما که تو این مدرسه مشاور داریم، روانشناس داریم، من اگه میتونم بگو من بیام با پدرم تو خونه، دردسری پیش اومده، اختلافی شده، هرچی میگفتم نه استادی چی نیست. گفتم راستشه بخوای تمام دبیرا الان تو نختن، هممون نگران حالتیم. خب اینجوری که درستی است، تو داری خودت اذیت، مشکلی داره، خب بگو ما کمکت میکنیم. ما تو چه باقی بودیم، اون تو چه باقی بود. دیگه دید من ولکن نیستم، گریه کرد، گفت استاد نمیدونم چی شده، ولی چند روزه خیلی زود زود دلم برای خدا تنگ میشه، خیلی زود زود میام سر کلاس میشینم، تانجانت آلفا، کوتانجانت بتا فلان، میگم خدای فکر نکنی من تو اینا گرفتار شدم، و چون خودت گفتی و درس بخون نشسته، حالا الان میام یکم با هم حرف میزنیم، میرم یک دل سیر باش حرف میزنم، دوباره میگه خب دیگه برم درس بخونم، میام یه ذره میشتم میگم باز دلم تنگ شده، میفهمم خدا دلش تنگ شده، میام یکم با هم حرف میزنیم آرومش میکنم، دوباره میره. گفت اون روز رفت اجازه گیره، گفت میشه من برم خونه، امروز حالم خوب نیست. گفتیم برو. رفت دیگه نیومد مدرسه. ما گفتیم حالا نداره، یه هفته بذار بره استراحت کنه که عقب نمیافتد درس. یه 7-8 روز بعد ما زنگ زدیم خونه، گفتیم آقا این آقازادتون نیومد مدرسه. گفت رفت جبهه، رفت جبهه، راهشو پیدا کرد، رفت جبهه، و تو همون اولین حضورش در جبهه مفقود شد. الان که من با شما حرف میزنم هنوز جنازه‌شم پیدا نشد، خدا آشو با جاش برداشت برد. حالا این چی گذشته بوده تو این مدت بهش؟ پا رو چی گذاشته که خدا میگه دیگه مانعی نداریم بین من تو، که پاشو بیا دیگه، چه معطل میکنی ما رو؟ تا که از جانب معشوق نباشد کششی، کوشش عاشق بیچاره به جایی نرسد. حالا خدا وقتی خواست، تو کافیه ببینی چی بین تو و خدا مانعه، یا یه شهوتیه یا یه ترسیه دیگه، پا بذاری روش. خب مشکل اصلی اتفاقا اینجاست که این ترس و طمع و حرص و شهوت و نگرانی و دلهره و وابستگی رو ما چجوری میتونیم واقعا روش پا بذاریم؟ شوخی که نیست. اونایتون که زن و بچه دارین، نگرانی زن و بچه، رزقشون، عزتشون، آبروتون، ناموستون، آیندهشون نگران کننده است. اونایی که ندارید، آرزوهاتون، این همه توانمندیاتون همش میمونه ها. پا رو این گذاشتن فقط یک راه درست دارد و اون نجات پیدا کردن از شرک است. شرک، خدا رو باید فقط دید، و این کار خیلی خیلی مهمی است، اگرچه سخت نیست ولی خیلی مهمه. خب کسی که در نقطه اوج گرفتن یک جامعه، یا به واسطه ترسش یا به خاطر طمع و حرسش، در مقابل دشمن پرچم سازش بخواد بلند بکنه، اون شبم اشاره کردیم این اولین مسئله رو که باید بره اصلاح کنه نزد علما و روحانیون توحیدشه. این مشکل توحیدی داره، مشکل توحید. حالا عشق به خدا نداره که ما نمیدونیم، نمیخوره به آدمی که عاشق خدا باشه و تو این فرصت ها تردید کنه، اما یقینا در توحیدش آب قاطی شده، باید یه مقداری بره خالص کنه. توحید، انسان وقتی موحد بشه، به هر میزان که موحد میشه، غیر خدا در نظرش هیچه. اصلا چرا در کلمه شریفه توحید اول گفته لا اله، غیر خدا رو نفی کرده، بعد گفته الا الله، خدا رو ارائه کرده؟ یعنی تو تا نفی غیر خدا نکنی که به خدا نمیرسی که. اصلا این که توحید نیست که هم دیگران رو ببینی هم خدا رو ببینی. ما نفی غیر خدا نکردیم. همون جور که یک فرد، یک انسان، این ویژگی هایی که تا اینجا براتون گفتم تو این نیم ساعت رو میتونه داشته باشه، یک جامعه هم میتونه داشته باشه. یک جامعه هم به اون یک واحد جمعی میتونه عشق به شهادت توش موج بزنه، با عشق به شهادت لازم نیست تو این جامعه شما اینقدر دوربین مدار بسته کار بذارید. این مال ما نیست، این فرهنگ ما نیست، این فرهنگ اون موجودات ناجوریست در غرب که اعتقادی به غیب ندارن، آرزویی به درد بخوری توشون شکل نمیگیره. این توهین به منه توی جامعه زندگی کنم که با عشق به شهادت باید دست و پاهم با زنجیر ببندن که بتونن یه گناه به من تحمیل کنن، بعد تو هر سوراخ سنبه میرم نوشتی این مکان به دوربین مدار بسته مجهز است. این توهین به یه جامعه شهادت طلبه. اما داره فرهنگش همینجور رایج میشه، طرف یه زیر پله داره خودش هم توش زوری جا میشه، داره یه کاسبی میکنه نوشته این مکان به دوربین مدار بسته. یعنی همه ما گرگ میبینه، ما رو هممونو گرگ میبینه. چرا؟ چون وقتی این آرزوها از زندگی رفت، مادیات جاش اومد، چون من خودم اینجوری هستم که میخوام به هر قیمتی چنگ بندازم از دولت و ملت به نفع خودم بکشم، همرم همینجوری میبینم دیگه. بعد تمام میشیم گرگ. گرگ ها وقتی شب میخوان بخوابن دایره میخوابن. چرا؟ چون هیچ کدوم به بغل دستی اطمینان ندارن، میخوان چش تو چشم هم باشن. گرگ گرسنه میشه بغل دستی هم میخوره، دایره گرد میشن که کسی جنبید همه حواسشون باشه که نیاد سمت ما. ما گرگ شدیم. بله، آرزوی شهادت وقتی جاشو داد به آرزوی دنیا، جامعه مش گرگ تربیت میکنه. و بعد به قول مولا علی علیه السلام در نهج البلاغه، هر کسی فریب کارتره میگن زرنگتره. ببین 6 ماه زندگیشو بست. خب چه جوری بست؟ خیلی زرنگه. این زرنگیه؟ با هر قیمتی رأی آورد این زرنگیه؟ به امیرالمومنین علیه السلام اومدن گفتن علی جان ببخشید، تو سیاست بلد نیستی، برو از معاویه یاد بگیر. ببین چه جوری همه رو به خودش جذب میکنه. به امیرالمومنین دوستانش نگاه وقتی خراب باشه، امامش رو غلط میبینه، خودش رو درست میبینه، خودش رو حق میبینه، امامش رو میگه علی جان شما سیاست رو برو از معاویه یاد بگیر. ببین معاویه چی جوری میتونه همه رو جلب کنه. حالا امیرالمومنین به این یار دیگه چی بگه؟ اینو دیگه کجا دلش بذاره؟ بعد بفرماید که آخه عزیزم، اونی که معاویه داره اینه که چون تقوا نداره، خدا رو قبول نداره، معادی قبول نداره، از هر وسیله کثیفی استفاده میکنه برای خودش رأی جمع کنه. اما من که نمیتونم از هر وسیله استفاده کنم. این زرنگی نیست. اما جامعه ارزشاش جابجا میشه. هر کی فریب کارتره زرنگتره. اما اگر یه کاسب حلال خوری باشه، 30 سال با پاکی تمام زندگی کرده، کار کرده، تازه یه خونه جمع جوری داره و یه نون بخور نمیره حلالی، میگن بدبخ بلد نبوده زرنگی کنه، کاسبی کنه. چه وضع زندگیت بعد 30 سال؟ حالا ببین اون فرد ضرب بشه تو جامعه چه وضعی درست میشه. از دوربین مدار بسته تا فریبی که اسمشو زرنگی میذارن، تا دروغی که اینقدر شیرین به خورد ما داده میشه، اینا جای خودشون رو میدن به ارزش ها، میدن به ارزش ها. در یه همچین جامعه تو حق نداری اعتراض کنی برای ظلم، حق نداری، چون خودت هم مقصری. حق نداری به خاطر اینکه سرت کلا گذاشتن اعتراض میکنی، تو خودت هم مقصری. حق نداری. هممون داریم با ادبیات گرگی زندگی میکنیم دیگه. حالا اون زرنگتر بوده ما رو خورده، حق ما رو برداشته برده. تو هم اگه قوی میشدی حق اونو میخوردی. حالا چون آب نیست شناگر نیستی، آب باشه تو هم شناگر قابلی هستی. در انتخابات ها میبینی چقدر قشنگ میشه؟ یه دفعه همه میریزن وسط، بعد همه چیشونو میریزن بیرون. میترسه زود دو روز دیگه تموم میشه. اگه ما حالا باشه میگیم بعدن درستش بکنیم. از هر وسیله بیت المالی، رسانه‌ای، حرفی، دروغی، فریبی میخوایم هر جور استفاده کنیم، طرف اونو بکوبیم، چون میدونیم اگه جمعه تموم شد 12 شب دیگه شمارش که شروع بشه که من کاری نمیتونم بکنم. این نگاه معلومه داره تزریق میشه تو بقیه. چرا؟ چون شهادت آرزوی ما نیست. توحید ضعیف که میشه انسانها گرگ میشن. توحید، مولا علی علیه السلام بار سنگینی رو در نهج البلاغه رو توحید گذاشته. بعضی از شراح و مفسرین چون توجهی به روح نهج البلاغه نداشتن، در طول این تاریخ 1038 سال که امروز روز وفات نویسنده نهج البلاغه است، برداشتن بحث‌های توحیدی رو جدا کردن، رفتن برای خودشون تفسیر کردن. اینجوری نیست که. امیرالمومنین حاکم یه جامعه بوده، این حرفا رو زده، نگاه کرده دیده چرا مردم انقدر سستن در جهاد، دیده خب توحیدشون ضعیفه، تا تونسته توحید گفته برای اینا. و تو میای اینو برام تیکه تیکش می‌کنی، به درد نخورش می‌کنی، میگه خب من بحث‌های نظامیناش که کار ندارم، بحث‌های شهادت طلبیشم که به درد، ما می‌خوایم بحث توحیدیش کار کنیم. امیرالمومنین اصلا بیکار نیست که بره بشین بحث توحید بکنه بدون نگاه به اجتماع. اون میخواسته رزمنده سلحشور با تقوا تربیت کنه، میخواسته زاهد شب شیر روز تربیت کنه، مثل خودش بشن. دیده یه پایه اصلیش توحید اینا لنگن. وقتی توحیدش لنگه میگه معاویه بهتر از تو بلد سیاست مداری رو. وقتی توحیدش لنگه در جنگ سست میشه. وقتی توحیدش لنگه امیرالمومنین علیه السلام رو منبر مسجد تو صورت خودش سیلی میزنه، میگه بابا دینتون به درک، ناموستون رو بردن تو شهر انبار، پاشید دیگه. یک نفر پا نشد بیاد، میترسه، باق داره. وقتی توحیدت ضعیفه، مولا علی علیه السلام میگه آخه چه مرگتون شده، شما به چه دینی زندگی میکنین؟ تابستون میگم بیاید بریم جنگ، میگید هوا گرمه. زمستون میگم میگید هوا سرده. فصل برداشت خرماه، فصل کشاورزی، چه مرگتون شده شما اینجوری زندگی میکنین؟ توحیدشون مشکله. والله امیرالمومنین هیچ بیکار نبوده بره بی خود بشینه بگه حالا که وقت داریم و هوا هم خوبه یه توحیدم بگیم برای عرفا. مثلا عرفا اینجوری قبول نداره امیرالمومنین. امیرالمومنین در صدد ساختن انسان تراز و یک جامعه تراز انقلابیه و میدونه که اگر کسی توحیدش ضعیف باشه شب عملیات کپ میکنه. جامعه که توحیدش ضعیف باشه به ربا مبتلا میشه، به نزول خوری مبتلا میشه، به سود بانکی مبتلا میشه، به دروغ و رشوه مبتلا میشه. توحید نداره، میترسه رزقش نرسه. جامعه که توحید نداره بند رزقش رو به پنج به علاوه یکم میبنده، به جای اینکه به خدا ببنده. این توحیده که داره تو جامعه از بین میره، خداست که داره حذف میشه. وقتی خدا حذف بشه، خداهای کاذب میان کت خدا میشن برای ما. در یه همچین جامعه شما مجبورید اسم و رسم شهدا رو پاک کنید، چون تناقضه. من قشنگ یادمه خودم با شهردار دولت سازندگی درگیر شدم شخصا. و در شهر تهران در زمان جنگ تابلو بسیار قشنگ بزرگ هنرمندانی سر سراحی خیابون اصلی محلمون داشتیم، بهش گفتیم تابلو اعزام. یه نقاشی بسیار عالی بود که یک جانبازی واقعی بود نقاشیش کرده بودن. جانبازی تو سنگر داره نماز بخونه، یه نفر دیگه سرومشو نگه داشته، روبروی مسجد بود، برای اینو کشته بودیم پایینش زده بودیم مثلا سپاه فلان تاریخ اعزام فلان، هر لشکری هر اعزامی که می‌خواست بشه اونجا رو پر می‌کردن. از زمان جنگ بود و خیلی هم قشنگ و مزاحم هیچ کس هم نبود و دولت سازندگی سر کار اومد، دید خب اگه بخوان روحیه شهادت طلبی تو مردم باشه که مردم دل به توسعه غربی نمیدن که، به بهانه این که اینا باعث افسردگی میشه، اول شروع کرد اسم کوچه خیابونا رو عوض میکرد. شهید اکبری رو برمی داشت شقایق میذاشت، شهید محمدی رو برمی داشت زنبق سرخ میذاشت. اعتراض میکرد، میگفتن نه مردم کمی اینا چون ذکر اموات زیاد میشه اینا خیلی افسرده میشه. مثلا شعور نداشت بگه که آخه اینا مرده نیستن، اینا شهیدن. هیچی. ما یه روز اومدیم بریم مسجد، اون دیدیم که یه آقای با قیافه غیر ایرانی داره هی از این تابلو عکس می گفتم شاید توریست خوشش اومده. رفتیم که ما هم حرف زدیم، گفتم من مأمور زیباسازی شهرداری تهرانم، این تابلو از نظر ژئوپلیتیک جای خوبی نیست. گفتم که یه چرخ بزن، اصلا کلا شخصیت جای خوبی به دنیا نیومده، برو دنبال کردید 20 سال اینجا داریم کار میکنه. گفتم نه من اینجا از نظر فنی به نظرم این جاش خوب نیست، باید اینو بکنیم، یه دونه بغل اون دیواره میدیم، پشت اون دیواره. گفتم آقا برو به جوونیت رحم کن. هیچی، رفت. چند وقت بعد ما دیدیم که یه جوونی داربست زده رفته داره این رنگ میکنه. رفتیم گفتیم که آقا بیا پایین چیکار داری میکنی؟ گفتم میخوام اینجا نقاشی بکشم. گفتم برو خونتون یه بوم بزن. گفت شهرداری به من پول داده گفته برو اینجا نقاشی بکش. گفتم که نقاشی داره. گفت خب گفتن این چیزا دیگه پاک بشه، میخوام نقاشی طبیعت و منظره بکشیم. گفتم بیا برو این مال بچه بسیجه، ببین خونشون جوش بیاد ممکنه که، برو باریکلا. اومد پایین بنده خدا آدم حرف گوش کنی بود رفت. فردا دیدیم دوباره اون بالاست. صداش کردم گفت آقا من به تو نگفتم نه اینجا. گوش نکرد. گفتم بیا پایین به بچه ها گفتم داربستاشو جمع کنی بریزی تو مسجد. فردا یه داربست دیگه ما جمع کردیم گذاشت. جنگ بین ما شده بود آقای کرباسچی. سفت اون میگه ما هم وایستادیم. دیدن از رو اومده بودن تابلو شهید و جانباز رنگ کرده مرغابی کشیده بوده. خجالت هم نمی کشیده. گریه داره. اون میفهمه یواش یواش اگه ارزش ها رفت دیگه حالا میشه مردم راحت باشن و بقیه کار را میشه کرد. هیچی دیدن ما کم نمیاریم اون کم نمیاره. یه روز اومدیم دیدیم اره برقی رو گذاشتن از بیخ کندن. گفتیم خیلی خوب سر شوخی رو باز کرد نوبت ماست. تازه فرهنگسرای بهمن راه انداخته بودن چند میلیارد خرج کردن خیلی قشنگ. ما مثلا نامرد بودیم شبونه بریم روز روشن قشنگ یه لنکروز برداشتیم و موتور برق و اره برقی و سه چهار تا بچه بسیجی و رفتیم توی فرهنگسرای بهمن با ماشین. بچه‌ها کدومن تو این نه کم کج اون بزرگتره خوش آ اینو ببرید. بریدیم برداشتیم قشنگ اونجا جوش دادیم دوباره اون نقاشی رو کشیدیم روش. اون میمد رای میکرد ما میکشیدیم میرفت آخر از رو رفتن الان تابلو ازام اونجاست و شهردار 5 سال رفت زندان. بعد ما با این آقا رفتیم بحث کردیم با شخص ایشون که آخه شما چه مشکلی با این تابلو دارید؟ نه دیگه شهر باید شاداب باشه. گفتم از این شادابتر مگه اصلا رزمنده شادابتر ما داشتیم؟ چه تفکری داری القا میکنی به جامعه؟ شعارهای امام تو اتوبانا رنگ میکردن جاش شعر رو ور مینوشتن شعارهای امام. چرا؟ چون وقتی فرهنگ انقلابیگری از جامعه رفت فرهنگ مادیگری میاد. وقتی فرهنگ مادیگری اومد اونی میبره که دنبال این کارا بوده حالا میتونه بچاپه بخوره بره اسمش هم بذاره حساب باز دست باز مدیران. تجملگرای اشرافیگری رو مگه اون دولت باب نکرد در این نظام؟ قبلش که ما همچین چیزایی نداشتیم. مقدمش چیه؟ مقدمش که مردم بیا ذائقهشون عوض نشه بیان اعتراض بکنن. یواش یواش باز شد دیگه راهش. جامعه رو دارم میگم امیرالمومنین خون به دل شده. مردمی که خودشون و پدرانشون سلحشور شهادت طلب زاهد ساده زیست انقلابی بودن حالا برای ناموسشون هم پانه میشن برن دست به شمشیر ببرن. چرا؟ چون توحیدشون مشکل داره. میگن علی ما میخوایم زندگی کنیم ویلا خریدیم باغ خریدیم. خب توی مملکت جنگ بشه دوباره دلار میره بالا زندگیمون به هم میریزه کاسبیا خراب میشه. عجب. قرآن میخونم براتون روزه میخونیم که فکر نکنین حرف از خودم میگیم. ما در این دنیا از خدا یه سری حلال گرفتیم. پدرامون، مادرامون، همسرانمون، بچه هامون، خونه هایی که توش میشینیم احساس آرامش میکنیم، کاسبیام، تجارت هامون، پولایی که سرمایه گذاری کردیم یه جای سودشو ببریم، میترسیم کساد بشه، ایناست دیگه. قل انکان آباؤکم و ابناؤکم و ازواجکم. پیغمبر برو به این مردم بگو اگر راست میگید شما خدا رو قبول دارید یه امتحان. این امتحانم لازم نیست بنویسید جای مدرک داشته باشه، حتی نمیخواد به زبون جواب بدید. برید ته دلتون بشینین این سوالو اگه من کردم ببینید از ته دلتون چه جوابی میاد. اگه جواب خوبی اومد خوش به حالتون، همه این حلال دنیا مال شماست. برید بهترین خونه رو داشته باشید، بهترین مرکب ها، بهترین کاسبی ها، کی گفته اشکال داره؟ اما اگر دیدی ته دل جواب کج کلهی میدی برو دیگه به درد بخوری. قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم. شروع میکنه یکی یکی میگه برو بگو اگر پدراتون، فرزندانتون، ازواجتون، عشیرتون، تجارتی که دارید انجام میدید، خونه هایی که ساختید و توش داری زندگی میکنید، تمام مظاهر دنیای حلال ها، سر سوزنی احب الیکم، سر سوزنی پیش شما دوست داشتنی ترن من الله و رسولهی و جهاد فی سبیله. دیدی سر سوزنی کار تو بیشتر از جهاد دوست داری، سر سوزنی زندگی تو بیشتر از جهاد دوست داری. فترب بسو، برید منتظر باشید که کی پس گردنی خدا بهتون میخوره. سر سوزنی نباید اونا رو بیشتر دوست بداری. نمیگه بیاین بدین تازه فدای خدا کنید، میگه همین الان که دارید منم بهتون دادم از حلالم به دست آوردید نوش جانتون، ببین چقدر بند دلت بهش آویزونه. اگه بگم ببر برو جبهه میری، یه لحظه فکر کردی دیدی آخه خیلی بعد وظایف دیگه ما چی میشه، برو دیگه نمیخوامت، الان بیایم من قبولت دیگه نمیکنم، برو ببینم. این گرفتار کردن مردم به محبت دنیا رأس کل خطیه است. بعد تو میگی چرا آسیب‌های اجتماعی اینقدر میره بالا؟ تقصیر خودتونه، تقصیر خودتونه. نمیذارید در این جامعه فضائل اخلاقی رشد بکنه، نمیذارید، اسمش گذاشتید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. این واقعا از توش فرهنگ و ارشاد اسلامی داره در بیاد؟ اسمش گذاشتید فلان سازمان کو؟ چرا باید بچهای حزب اللهی 2000 از جیبشون بزنن برن در مقابل جشنواره بین المللی سینمای فجر که ما بعد انقلاب راه انداخته بودیم تا دنیا از طریق سینما انقلاب ما رو بشناسه، بگن خب این که داره بیراهه میره، بریم یه جشنواره عمار را بندازیم لااقل. چرا 3 سال رهبر معظم انقلاب که عشق کتاب داره در اعتراض به بعضی سیاست‌ها نمایشگاه کتاب شرکت نمی‌کنه؟ چرا دیگه؟ چه جوری به ما بفهمونه؟ جامعه اگر از این ارزش‌ها تهی بشه، این تئاترها، این نمایش‌ها، این کنسرت‌ها، این رمان‌ها، این اشعار، این فیلم‌ها، جامعه داره به کجا می‌کشونه؟ وقتی جامعه آلوده شد به حب دنیا، خودت داری با دست خودت ریشه کل خطیه رو تو جامعه می‌ذاری. فساد زیاد میشه، اعتیاد زیاد میشه، طلاق زیاد میشه، خانواده هسته‌ای زیاد میشه. این همه جرم و جنایت، اصلا من دیروز یه چیزی دیدم دیوانه شدم، نتونستم بقیش ببینم. نامرد راننده تاکسی در یکی از شهرهای به ادعای خودشون فرهنگی، سر هر چیزی زن بیچاره محجبه چادری رو زده رو کاپوت ماشین افتاده، همینجوری داره میبرتش تو خیابون، هر چی بوق میزنن وایسه تنها نمیکنه، تا آخر پرت میشه زیر چرخا. این بیرحمی ها محصول مال حرومی است که بانک ها به ما دادن، این بیرحمی ها محصول همین فیلم هاییست که تو رسانه ها پخش کردید، این بیرحمی ها محصول بیارزشی هاییست که تو این کشور القا کردید. بعد بگید چرا اینجوری شدن؟ چرا نشن؟ دختر من و تو وقتی بره تو اینجور مدرسه بی حجاب نیاد بیرون باید تعجب بکنیم که این چه خوب مونده اینجور رفته تو این مدرسه، که معلمش آرایش میکنه، ناظمش آرایش میکنه، میان تو سر حجاب میزنه معلمش. خب چرا متوجه نیستیم ارزش های الهی که اوج شهادت طلبیه زندگی عادی مادی ما رو هم تمیز میکنه؟ رزمندا ظلم به هم نمی کردن، شهادت طلبا پا رو حق و ناس نمی زاشتن. بابا به تخریبچی گفتن که پاشو برو معبر باز کن، رفت نشست پای کار، بعد دور برگشت با تعجب نگاه کردن روی 50 متر اون طرف تر پوتیناشو در رو پابرنه برگشت. گفتن چرا پابرنه؟ گفت خب احتمال داره من وسط خونسا کردن مین منفجر بشه از دنیا برم، لااقل یه دونه پوتین مال بیت المال یکی استفاده میکنه. بعد تو بیت المال و مال البیتت کردی؟ حقوقای نجومی از کجا در اومد؟ ارزش ها از بین رفته؟ اون مدیر بدبخت شهادت جلو چشمش ارزشی نداره که دنبال دنیا رفته؟ بعد میگه حقمونه دیگه، ما داریم زحمت میکشیم، 50 میلیون تومان فقط حق اوقات فراغت ماهیانه بچه هاته، تو چه زحمتی میکشی که اینجوری برای خود حق درست کرده بودی؟ اون قاضی که رشوه میگیره، این چرا یادش رفته یه روزی تو خاک بیزارن بیچارش میکنه؟ وقتی مرگ از زندگی ها رفت، شهادت رفت، همه میخواییم فقط از هم بچاپیم، همه میخواییم از هم بدزدیم. بعد 100 برابر دارید خرج نمیدن مبارزه با اعتیاد بکنید، عمرن جواب نمیده، بی خود زحمت بکشید. 100 برابر دارید مبارزه با فحشا میکنید، اینا هیچ کدوم جواب نمیده، بی خود زحمت نکشید. وقتی افق زندگی مردم رو پست میکنه برنامه های توسعه، هی رهبر عزیز انقلاب بگه نگید توسعه، بگید پیشرفت، اینا فرق میکنن با هم. باز بگن برنامه ششم توسعه، چون توسعه شیکمه، اما پیشرفت تعالیه. ما اقتصاد قوی میخوایم برای چی؟ برای اینکه بیشتر بخوریم و بخوابیم؟ نه خیر، برای اینکه دستمون رو به سمت بیگانه دراز نکنیم، بتونیم کار پیش ببریم. اما تو میگی توسعه یعنی در عرض فقط طولش بدید، عمقی نداشته باشه معنویت، هر دفعه هم یه پا روی چیزی میذاری، امر به معروف اونجوری لجنمال کردیم، مبارزه با فساد اینجوری، گشت ارشادش اونجوری، یه دولتی اومد سر کار با راهیان نور مشکل داشت، وزیر ارشاد خبیثش که الان تو بی بی سی نشسته، با راهیان نور. یعنی ما بچه‌ها رو برمی داشتیم مردیم میگفتیم بابا پدرت که شهید شده اینجا بوده ها. نانجیب میرفت برای اینکه راهیان نور رو تضعیف بکنه بودجه دستش بود دیگه، تخت جمشید رو احیا میکرد. خدا چقدر قدرت داره، اینقدر نفهم خلق کرده. بعد رهبر انقلاب مجبور بشه سفر مشهد هر سال نوروزش رو بشکنه، سری بیاد چلمچه، برای اولین بار اومد چلمچه و صریحا گفت حالا بعضیا برای خودشون رفتن تخت جمشید احیا میکنن. و اونجا اون شعر قشنگ بود در چلمچه، گفت که آقا داری اشتباه میری. دست برداشتن؟ نه. نتیجهش این شد پارسال چند صد نفر رفتن جلو تخت جمشید سجده کردن. اینا محصولات تربیتی اون دولته. ارزش‌ها کسی که میاد تو جلسهش میگه من اصلا دوست ندارم تو این جلسه حرف از مرگ بشه. چرا؟ چون داشتم گفتم مرگ بر آمریکا اسرائیل. بله نتیجهش این میشه، زندگی اینقدر کثیف و با ذلت از تو دلش اینا در میاد. عزیز توحید وقتی از زندگی بعضی از نخبگان و خواص و مسئولین میره سرایت به عوام میکنه. الناس علی دین ملوکه، مردم به روش بزرگانشون زندگی میکنن. بعد چرا نمیرن الگو از امام و رهبری بگیرن؟ از اون ساده زیستیشون، از اون شجاعتشون، از این مردمی بودنشون، از اون زهدشون، از این عبادتشون، از این عشقشون به شهادت چرا نمیرن بگیرن؟ چرا بعضی خون به دلن از دست رهبر عزیز انقلاب؟ چون میگن جوانا اگه به این نگاه کنن دیگه ما رو نمیپسندن. اگر ما با شهادت یک بار دیگه عقد اخوت ببندیم، بسیاری بلکه تمام این مشکلات که بی خود داریم با دندون گرش رو میخواییم باز کنیم و نخواهد شد، به راحتی باز میشه. به خدا جوون شهادت طلب گناه نمی کن. به خدا کاسب شهادت طلب گرون نمی فروشه. به خدا استاد شهادت طلب بی مطالعه سر درس نمیره. میفهمه اینجوری بهش چیزی نمیرسه. عاشق میشه. عاشق با مدعی مگویید اسرار عشق و مستی، تا بی خبر بمیرد در رنج خود پرستی. عاشق شو ارنه روزی کار جهان سرآید، ناخوانده گنج مقصود از کارگاه هستی. حالا امتی که اکبر و همهی دنیا، ته ته همت شده دنیا، ببین امشب چی کار میکنه که هیچ یهودی حاضر نبود این کارو بکنه. ببینیم شب چی کار میکنه. ما داریم به اون سمت میریم عزیزم، به اون سمت. بازی های کامپیوتری برای ما میفرستن، چقدر جذاب، چقدر خوب. بچه های ما حتی تو مسجد ها گیم نت میزنن، چرندیات رو نگاه میکنن. و چی در میاد؟ گرگ ازش تربیت بشه. سب کنید، گرگ مادره میگه آقا بچه‌م چهارم ابتدایی نشسته پای کامپیوتر از این بازی وحشیانه. خواهرش از طبقه دوم پرت شده تو حیات، همسایه‌ها ریختن، اورژانس اومده، این بازیشو ول نمیکنه. چی دارن تربیت میکنن؟ غذای ما، لباس ما، تفریح ما، رسانه ما، چی داره تربیت میکنه؟ امام حسین علیه السلام مأموره که یک روز در یک نقطه از زمین در تاریخ رو کنه، بگه کسانی که از قبل آرزوها و سبک زندگیشون رو توحیدی نکردن، از جنایتمندترین و جنایتکارترین، پستترین، خبیثترین، خشنترین آدم های جهان بدتر میشن، نمازشون هم ترک نمیشه. امشب روزه من با یه سوال فقط شروع میشه. ابوالفضل عباس رو اونجوری کشتید؟ خب گفتی جنگاور بود دیگه، اگه ما نمیزدیم هزاران نفر از ما رو میکشت. خیلی خوب. علی اکبر رو فردا میریم سراغش، اربن ارباش کردید، گفتید بابا تو یه یورشش 200 نفر از ما رو کشت، جنگ دیگه. خیلی خوب. قاسم ابن الحسن که یه ذره هم به تنش نبود و اونجوری زیر سم اسبان لگدمال کردین، چون تو همون حمله اولش چند تا از پهلوانای شما رو کشت. خیلی خوب. حسین فاطمه رو اونجوری هزار خورده زخم بهش زدید و سر از تنش جدا کردید. خب فرمانده بود. حبیب و مسلم ابن مسجد یکی یکی بریم. عبدالله ابن حسن اصلا 11 سالش بود. چرا؟ خب اومد تو وسط میدون وایستاد بین امام و اون قاتل و دوتا هم درش به این گفتگی اونم زد دیگه. خیلی خوب، اونم توجیه شد. اما ما امشب مهمون یه کسی هستیم که حتی نمیتونست یه سنگ از زمین برداره. یه سنگ اینقدر تشنه بود که نمیتونست گریه کنه تو بغل مادرش. شما بچه 6 ماهه رو به یه زن بنکشتین، دیگه علی اصغر رو چجوری زدید؟ اصلا ما کار نداریم پسر امام حسین بود نبود، اصلا یه بچه عادی بود، بچه عادی. اصلا شما چجوری دلتون مد بچه رو بزنید؟ چجوری؟ رفقا ما نمیفهمیم، ما زور نزنید، ما عمرن نمیفهمیم. مگه اینکه مثل مردم کوفه انقدر حرام خار شده باشیم که این قلب سنگ شده باشه؟ تفریحشون علی اصغر کشتن بود، تو فکر نکنی حرسشون در اومده بود، تفریحشون بود. اگه امام حسین 10 تا دیگه بچه شیخ خارم داشت همه رو همجوری میکشتن، تفریحشون بود. جامعه ای که دنیا میشه همه همتش، ازش انتظار هر شر و خباستی داشته باش. نمونش کربلاست. بریم تا قیامت به ای زن بن قتلت. آخه برای چیم بچه کشته شد؟ چی داری میگی آقای مهدوی؟ اینا بچه 6 ماهه‌ای که هنوز تو شکم مادرشه کشتن، تو بچه 6 شیرخواره نکشن؟ که وقتی بهش گفت نانجیب میگی در رو بشکنیم، دختر پیغمبر شاید پشت در باشه، گفت و این به درک بزنید بابا. بعد هی را برا زنهاشونو میفرستن برید ببینید فاطمه کارش تموم شده یا نه، میمیره راحت چین. اینا بچه تو شکم مادر میکشن. جامعه دو اون سمت نره یه وقتی با خواب باشیم. امام حسین علیه السلام آمد برای ودا کردن، یا بنات رسول الله علیکن من السلام، آی دخترای پیغمبر خداحافظ. ریختن. این دختره گفت نه اینجوری نمیشه، چطور بچه های مسلم رو بغل کردی روپا؟ منم باید بغل چش. اومد پایین بچهش رو بغل کرد، نوازش کرد، بوسش کرد، راضی شدی بر. اون گفت من میخوام حرف خصوصی بزنم. اون گفتش که تمام شد. نوشتن حضرت روز اسب نشسته بود که بره، یه دفعه به زینب کبرا سلام الله علیها عرض کرد که یا اختا، خواهر جان، ایتینی به ولدی رضی، اون بچه شیرخواره رو بیارید. اهل روزه چرا زینب رباب که تو کربلاست؟ خب مادرش بره بر. مگه این صحنه رو جز زینب هم میتونه تحمل کن؟ رفتن بچه رو آوردن، بچه ضعیف تو اون فضا تشنه، نا نداشت اصلا گریه کنه، جون نداره که. من خودم در 6 ماهه یکی از بچه‌هام به مادرش گفتم تو یه صبح تا زور به این نشیر بده، هیچی نده. بعد بردم رو منبر داشت میمرد روزای شروع، بعد با 2 قاشق آب زنده میشد. نامرده با 2 قاشق آب میشد علی اصغر حفظ کنید، برای خودتون رسوایی درست نمیکردی. حضرت بچه رو گرفتن، فنظر الیه آیسن، خیلی مایوسانه نگاش کردید، این که دیگه مرده دیگه، چیزی ازش دم. فاذن امیر ابی عبدالله علیه السلام بچه رو آورد که ببوستش. بچه بوسیدنیه دیگه، تیر زدنی که نیست، بچه رو میبوسن. میگه تا آورد هنوز لباش نرسیده به گناه علی اصغر، دید بچه زنده شده، دست و پا میزنه. نگاه کردید، وای فذوب همن الاذن الى الاذن، گوش تا گوششو بریده. حالا معلوم شد چرا نگفت رباب بیاد، گفت زینب تو برو بیار. بچه رو برگردون مأیوس دست خواهرش. امام باقر علیه السلام میگه من بودم دیدم، دست برد زیر گلوی علی اصغر، این خون پاشید به آسمان. بعد امام باقر میگه اگه یه قطرش به زمین برمیگشت، خدا اهل زمین رو عذاب میکرد. بعد حضرت خون رو میمارید به محاسنش. فون حوون الیه انهو به عینک، خدای چون جلو چشم توی صبر میکنی. این علی اصغره، این که دیگه سنگم نمیتونست بزنه، آخه چه بلایی به سر خودتون. اما بعضی ها میگن نه، برد جلوی لشکر به جهت این که اتمام حجت کنه. بچه رو قشنگ برد بالا، امام دیگه زره نپوشید، شمشیر نبرد، هیچی که نگن اومده جنگ. امامه پیامبر سرش کرد، بچه رو گرفت بالا، فرمود که نمیگم آب بدید بهش بدم، میگم بگیرید خودتون آب بهش بدید، که فکر نکنید ما میخواییم آب بخورید، بگیرید آب بدید. این چه آب بدید چه ندید جوم میده. الا ترون انه کیف یتلذذ آتشا، کور بشید نمیبینید چه جوری داره لباش به هم میخوره، بگیرید آبش بدید. داشت لشکر به هم میریخت، عمر صد گفت هرمل نانجیب چرا آروم بایستدی، بزن کارو تموم کن. کدومو بزنم، پدر رو یا پسر؟ گفت با پدرش که حالا کار داریم، بزن رو دست امام حسین علیه السلام. الا لعنت الله.